با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب رابرت اوپنهایمر صحبت میکنیم که رئیس فنی تیمی بود که در نیو مکزیکو بمبای اتمی رو ساختن. این اوپنهایمر وقت اومد به آمریکا، از کنم که مشغول به 3 دانشگاه اون رو پذیرفتن که تدریس بکند و در ترس فوق العاده اونجا شد که دانشمندانی که فرار کردند که یهودی بودن از ترس نازی ها، آقای آلبرت آینشتین هم البته یکیش بود که در اینجا چیز داشت اون تدریس میکرد، اینها آمدن اینجا و بسیار بیمناک بودن که نکند آلمان ها که مشغول تحقیق بودند بتوانند بمب اتمی بسازند، اگر بمب اتمی دست هیتلر بیفتد دنیا رو خراب میکند، چنین و چنان. و از کنم لیو زیلارد یک کسی بود که بیشتر از همه فعالیت میکرد، اینا آمدند و یکی دو بار دیگه من اشاره کردم به خاطر اهمیتی که این داستان داشتد، اینا آمدند در نیویورک جمع شدند و از قضای روزگار آقای آلبرت آینشتین دانشمند بزرگ آمده بود اونجا برای تفریح. اینها گفتند که ما بایستی بریم و یه نامه تهیه کردن و اینها که ما بنویسیم و بدیم دست آقای آینشتین. آینشتین یه نامه‌ای بنویسد به رئیس جمهور و که آمریکا هم شروع کنه به تحقیق و اینها آینشتین رو پیدا کردن و که و نشستن و نامه نوشتن که بهتر است که در واقع در یک کشور آفریقایی قرار بود که تولید اورانیوم میکرد، گفتن که پرزیدنت یک کاری کند که در واقع به رئیس اونجا خبر بدهد که نگذارد که آلمان ها دست پیدا کنند به اورانیوم، که البته این خیلی کاری بیهوده بود. وقتی که این نامه رو نوشتن و خواستن ببرن، یه آقای دیگه بود که مشاور پرزیدنت بود در امور اقتصادی، آمد گفت این کاری نخواهد کرد چون ممکنه فردا آلمان اون بخش آفریقا رو بگیرن و کار زار می شود، شما یک نامه به پرزیدنت بنویسید از قول آقای آینشتین تا من ببرم بدم مستقیم به دست پرزیدنت. و دوباره نامه رو عوض کردن و آقای آلبرت آینشتین این نامه رو نوشت که تحقیقات جدید نشان می دهد که یک ماده به دست آمده است، چون می دونست که پرزیدنت فیزیکدان نیست ممکنه مصطلحات فیزیک رو نفهمه، گفت تشویق کرد، گفت اگر ما این بمب ساخته بشه بعد این رو بگذاریم در یک قایق و اون قایق در معاورت شهر باشد، شهر رو از میان بر میداره. وقتی دست پرزیدنت رسید بعد از 3 ماه این نامه آقای آینشتین، یک کمیته خاصی تولید کردن و بعد شروع کردن به جمع‌آوری دانشمندان فراری و اینها رو به نیو مکزیکو بردن، همون جایی که در بچگی آقای اوپنهایمر اونجا از سواری میکرد اونجا رو پوشیدن. یا آقای جنرال گروو، یه جنرال گروو مرد کاردانی بود و کارکشته بود، مرد شکم بزرگی بود و بسیار بسیار مفید بود. این همون کسی است که وزارت دفاع آمریکا رو درست کرده که هنوز پابرجاست در ویرجینیا نزدیک به واشنگتن. این رو مختار کردن که دانشمندان جمع‌آوری بکند و این میره به دیدن، گفتن بهتره که رئیس کل آمریکایی باشه اینها، و این آقای جنرال گرو میره بعد با آقای اوپنهایمر صحبت میکنه، میبینه که این خداوند علمه و چون یهودی ها رو هم می کشتن، ایشون هم یهودی بود، برای کار آماده بود. این است که بعد از سخن گفتن بسیار شکی نموند برای جنرال گروو که در واقع رئیس کلی در اونجا در موضوع اتم باعث خود آقای اوپنهایمر باشه. من مختصر میکنم مطلب رو، دانشمندان دراز اول اونجا جمع کردن، یعنی اون دانشمندان که در اونجا کار کردن 11 نفر، 10 نفر، 11 نفر برنده نوبل بود، عده نوبل شدن، عده هم نوبل گرفته بودن، یعنی بهترین مغزها رو در نیومکزیکو جمع کردن و پس از تحقیقات بسیار هم روی پلوتونیوم هم روی اورانیوم 235 چیز کردن. کوهان کوتاه بکنیم کارو، دو نوع بمب ساخته شد، یکی پلوتونیومی که در شمال کالیفرنیا در یکی از دانشگاه‌های اونجا پلوتونیوم به دست اومده بود و اورانیوم، یه جور بمب اورانیوم ساختن و یک بمبی که گرد شکل بود از پلوتونیوم و امتحان کردن، فقط پلوتونیومی رو امتحان کردن. اون اتمی دیگه خیلی خیلی اطمینان داشتن که منفجر خواهد شد و این یک شرح مفصل و بسیار بسیار خواندنی است نسبت به این کسانی که اونجا بودن، چه کشفیاتی کردن، چه انسانهای بزرگی بودن و اینها سرانجام ظرف 3 سال و اندی اگه اشتباه نکنم توانستن بمب اتمی رو بسازن. و بعد هم خدمتون عرض کنم که وقتی موضوع ژاپن پیش آمد و اینها، جنگ جهانی داشت رو به پایان می‌رفت، ژاپنی‌ها تسلیم نمی‌شدن و جنگ می‌کردن و آمادم شده بودن که اگر نیروهای آمریکایی وارد خاک ژاپن شدن چگونه دفاع کنند. از این جور مسائل این است که 2 بمب فرستادن در واقع اونجا، همونطور که مطلع هستید، در یک جزیره تینیان اونجا. شرح این خیلی مفصله، من دارم کوتاه میکنم. حالا به چه وجه اینا رو رساندن به اونجا اینا بماند و در اونجا به خلبانهایی که تمرین بسیار کرده بودن توانستند که اول هیروشیما بعد ناکازاکی رو رو 2 بمب اتمی دازن، یک بمب اتمی در واقع پلوتونیومی، یک بمب اتمی اورانومی و این یکی از جنایات بزرگ تاریخ بشر بوده به گمان من. اما در واقع آمریکایی‌ها این کار رو کردن و هنوز این موضوع مورد سخن هست اینجا و اونجا که این کار جنایت آمیز بوده یا کار خوبی بوده برای پایان دادن به جنگ. اینا مباحثش خیلی مرتبط است. مقصود این که آقای اوپنهایمر که الان فیلمی ازش ساختن و میگوین فیلم خیلی خوبی است و بنده هنوز ندیدم، چیز کرد. یه مطلب دیگر هم که راجع به اوپنهایمر بگم، یک گرفرندی داشت در سانفرانسیسکو، اون گرفرند با چپی‌ها دوست بود. اوپنهایمر خیلی علاقه من شد که با اینا آشنا شه و با عقاید مارکس آشنا شد و پسندیده بود، اما کشته و مرده چپ نبود. اما در ماجرایی که بعد پیش آمد و از داخل سنای آمریکا گفتن آقا همه کمونیست شدن، همه رو میبردن محاکمه میکردن و عده زیادی رو عرض کنن که بردن در مجلس و محاکمات و این حرفا، هنرپیشه های خیلی درجه اول چارلی چاپلین رو بردن و به جرم این که با چپ تماس داره بیرونش کردن، رفت در انگلیس کاراشو میکرد. این اواخر دیگه جایزه میخواستن بهش بدن. اینو داستانه خیلی شیرینی است، جالب است. و آمدن به اوپنهایمر رو هم کشیدن به این طرف که شما با چپ سر و کار داری و اون دیگه شما لایق نیستید، ما نمیتونیم شما رو در کوشش‌های اتمی دیگر وارد کنیم. و خیلی محبوب شد اتفاقا تو در واقع مدارس تو دانشگاه که میرفت کف و هورای بلندی براش میزدن. ولی خود اوپنهایمر بر این بود که دیگه ما نیاز به بمب هیدروژنی نیستیم، همین بمب اتمی برای دفاع از ما کافی است و خیلی ناراحت بود و خیلی از این ماجرا رنج می برد که چه جنایتی شده. به هر صورت این نکات رو من آوردم خدمت شما که اگر بخواهید این فیلم رو ببینید یک بک‌گراندی در اختیار شما باشد. مطلب البته از این خیلی طولانی تر است. اما برگردیم به مطلبی که من بدهکار شما هستم، موضوع هارون الرشید و کشتن خاندان برمکی. من تا اونجا خواندم که این هارون هوس مکه کرد، رفتن به مکه، وزیر اعظم که از برمکیان بود جعفر که عرض کردم با خواهر ایشون یه لمسی کرده بودن و اینا داره بچه شدن، اینا هم همراهشون بود، یک جا چادر زدن و گفت من امشب میخوام شراب بخورم، شما هم بروید و شراب بخورید، و مرتب چیزهای خوشمزه میفرستاد. از سوی دیگر آمد و جلال رو خبر کرد که برو و سر جعفر رو بیار پیش من. من از اونجا خدمتون میخونم که کار نیمه تمام نبوده باشد. ما کاری که داریم میکنیم این است که تاریخچه کشتن وزرای ایرانی رو برای شما بیان کنیم که در چه دوره‌ای وزرا رو کشتن تا میرسیم به میزوتیخان امیر کبیر. حالا اینو من میخونم خدمت شما. خب میگوید مسرور جلاد هارون الرشید وسط میخوارگی صداش میکنه، میگه برو و سر رشید رو برای من بیار. خب مسرور رفت و بر سر جعفر بایستاد. جعفر چون او را بدید بترسید. مسرور گفت امیرالمومنین تو را همین خواند. ولی گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود، باز جای خیش شد. جعفر گفت مرا چندان ام زمان ده که بر سرای سراپرده زنان اندر شدم و وصیت کنم. مسرور گفت اونجا نتوانی شدن، ولیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر هم اونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خیش برد و شمشیر برکشید. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش او برم. وی برگشت و گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد، باید که یک بار دیگر بروی. و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلی نشسته بود و مسرور را چشم می داشت. چشم می داشت یعنی منتظر مسرور بود که بیاد با شمشیر خونالود و سر جعفر مردکی دست. گفت هند سر جعفر کو؟ گفت یا امیرالمومنین جعفر را آوردم. گفت جعفر را نخواستم و سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرد و پیش رشید آورد. جلال رفت و زد به گردن بهترین وزیری که اینا داشتن در بغداد و بعدش آورد پیش هارون الرشید. بله سرش برگره و پیش رشید آورد. گفت اکنون سر و تن نگاه دار تا از تو خواهم. گفت برو سرش رو با بدنش نگه دار تا من بلدم چیکار کنم با اونو. و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را، فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد، به خیمه خیش آورد و بند کن. گفت بقیه برادران و اون پیرمرد رو اینا رو بند کن، یعنی ببندشون، و تو خیمه خودت نگه دار تا من بگم. و هر خواسته که با ایشان یابی از ایشان بستان. هرچی گفت چیزای درست حسابی دارن از اینا بگیر. مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردن. هر کسی میخواستن که عبرت دیگران بشه سرشو میبریدن و به پل آویزون میکردن تا عبرت دیگران بشه. هم مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردند. دیگر روز سوی رقه شد و یحیی را و برادرش را باز داشت اندر عذاب و سختی و همه خواسته هایشان بگرفت و یحیی به زندان اندر بمرد. پدر اینها هم در زندان مرد. آنگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او باز داشت و او را نکشت. فقط یه نفر هارون از این برادرها نکشته، زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکه از او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواسته هاشان همی گرفت. خواسته یعنی دار و ندار. اینجا اونا رو که داشت عذاب میداد، اون یکی هم که مرد یکی هم بخشید، ولی اونایی که عرض کنم که دیگر پسران از برامکه بودن، این آقا شروع کرد به گرفتن اموالشون و ماترکشون در واقع، و همه چیز میرفت برای خلیفه. رسم بود وقتی شاهنشاه غضب میگرفت به کسی به حکم قتل او رو میداد، وقتی او رو میکشتن قبل از اینکه بکشن از او سند میگرفتن و همه اموال اونها رو جمع میکردن. حالا تو مراتب بعدی خدمتون خواهم گفت. و خواسته هاشان همی گرفت و وکیلان و کسهاشون بیاوردن و از ایشان کس نجست. خیلی خوب، یکی از کسیشون هیچ کدوم فرار نکردن از خشم این آقا. و میخوام خدمتون بگم که در راستای این سخن عرض کنم خدمت شما که در خراسان یک کسی علیه هارون قیام کرد، مرد دلیری هم بود و هارون رشید خودش مجبور شد سوار بشه و بره به خراسان و در بین راه گفت ای داد که من برامکه رو ندارم که الان کارا رو انجام بدم. یعنی بسیار پشیمان شد، ولی دیگه پشیمانی که سودی نداشت. از ایشان کس نجست. اونگه بفرمود تا فضل را و محمد و موسی را پسران یحیی بیاوردند و از اونها گلو ببریدند. این داستان های غم انگیز در تاریخ حیرت انگیز واقعا. همه را گلو ببریدند و یحیی را و همه اهل بیت او را که با او گرد آمده بودند همه را بکشت و از آل برامکه کس نمان مگر یحیی بن خالد و فضل جعفر را پسران خرد بودند. ایشان را نکشت و سر جعفر بردار همی بود به بغداد تا اون سال که رشید به خراسان شد. همون اشاره است به اون مسافرت خراسان که در همون جا هم مرد هارون رشید. و مأمون که پسرش بود گفت جای خوبی پیدا کنی پدرم را اونجا به خاک بسپارم. و وقتی که امام رضا گرفته بود که در واقع پیش مأمون که جانشین او باشد انگور خورد و مرد، گفت به احترام او میخوام کنار جسد پدرم به خاک برود و همین الان هم قبر هارون رشید اونجاست و اونجا. خیلی ها نمیدونم، متوجه نیستم که اینجا قبر هارون بوده. خب و فضل و جعفر را پسران خورد بودن، ایشان را نکش و سر جعفر بردار همی بود به بغداد تا اون سال که رشید به خراسان شد. و چون از رقه به بغداد آمد اون سر را بر چوب بدید، سندی را گفت این سر به سر بسوز، و سندی اون سر را در آتش بسوخت و مردمان رشید را بدین ملامت کردند و گفتند که اگر حدیث خواهرش اندر میان نبودی، هر چه کردی روا بودی. چون حدیث خواهرش در میان بود و هر چه کرد همه رسوای خیش کرد، و اگر صبر کردی کس اون حدیث را ندانستی. گفتنی اومد آبروداری کنه، آبروریزی کرد. اگر راجب خواهرش اینا صحبتی نمی کرد و اینا رو سر نمی برید، داستان معلوم نمی شد. اما حالا که آمده و اینا رو کشته و علتش هم پراکنده شده، به خاطر که خیلی اینا دوستدار داشتن، خاندان برمکی، اینها آبروی این حیثیت این رفت، چون بر همه دنیا معلوم شد که موضوع چه بوده. بله، خب این یک کشتن برامکه بود که من خدمتون خواستم عرض کنم، چون به یک کتابی دیگه من اینجا خدمتون معرفی میکنم و اون وزیران مقتول ایران هست. بله، حالا از کاخهای جعفر برمکی میخوام اینجا از این کتاب که دیگه کتاب عصر جدید هست بخونم. کاخها و قصرهای برامکه همه دو قسمت بخش شرقی بغداد معروف بود به نام شماسیه قرار داشتن. این ساختمان ها اکثرا از مرمر شفاف ساخته و در کمال ظرافت و زیبایی بودند، ولی کاخ مسکونی جعفر که با اسلوب معماری ایرانی بنا شده بود از همه زیباتر و از حیث عظمت و بزرگی با بهترین کاخهای خلیفه برابری میکرد. خب اینا بزرگزاده بودن، حالا کار وزارت هم داشتن، ثروتمند هم شده بودن، از ایران معمار برده بود. میگه کاخش از کاخ خلیفه، این وزیر کاخش از کاخ خلیفه زیباتر بود. بله، اینا برابری میکرد. و جهانگردانی که به شهر بغداد می آمدن به تماشای آن می رفتن و به قراری که روایت می کنن برای ساختن کاخ جعفر مبلغ 20 میلیون درهم، یعنی معادل هزینه ساختمان شهر بغداد، به مصرف رسیده بود. اینقدر که شد که در اونجا سازمان بسازن در بغداد، یه قیمتش برابر اون بود. بله. و شاید یکی از انگیزه های دشمنی خلیفه نسبت به جعفر بر سر همون کاخ بود، کاخ بی همتا بود که سخت بخل و حسد وی را برانگیخته بود و بی جهت نبود که جعفر بیشتر اوقات در بیم و هراس به سر می برد و حوادث ناگذاری را انتظار می کشید، چنان که روزی شاعر معروف عرب ضمن خواندن یک قصیده تا الی آخر دیگه، حالا اینش خیلی اهمیتی ندارد. بله، این بود ماجرای خاندان برمکی و سرنوشت اونها و این وزیر دانشمند دانا که واقعا کشور رو خوب اداره کرده بود، این آقای هارون بر نتاب و خاندان رو از دم سر بریدن. این دیکتاتوری داستانش همینه عزیزان. هیچ چیز وحشتناکتر از این نیست که یک کشور به دست یک نفر بیفته، به دست یک نفر بیفته، مثل خودمان، مثل خودمان. الان ما میبایستی جزء کشورهای تراز اول دنیا میبودیم اگر مشروطه ادامه میافت، یا حداقل ده ها بار از وضعیتی که داشتیم بهتر بود. اگر که اونچه جوانان دلیر ایران کشته شدن در راه مشروطه بر جای میماند، وضعیت ما این گونه نبود. دوست عزیز، وحشتناکترین کار همین دیکتاتوری است. دیکتاتوری خفه میکنه، به هیچ جا نمیرسه کار دیکتاتور. اینها رو من همه رو مخصوصا میارم اینجا و میخوانم خدمت شما که ببینید که چه وزیرانی که منشأ خدمت بودن در ایران زمین این پادشاهان میآوردن و وقتی خدماتشون به اوج میرسید در بسیاری از موارد اینا رو سر میبریدن و اموالشون میگرفتن. تا همین روزگار خودم سر بریدنش به گونه دیگه بود، تیربارون میکردن. البته آدم های لایق رو با وطن پروردن دوست رو میبردن در همین زندان قصر تیربارون میکردن. در یک روز 22 خان بختیاری رو که از نجبا بودن و بزرگان بودن تیربارون فرمودن. بله دیکتاتوریه دیگه، دیکتاتوریه.